بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروزمون که میخواستیم ببینیم روایت الوقوف به حسب ما یوقفها اهلها اطلاق داره یا نه، یه تقریری من به ذهنم رسید از صحبت آقای شایعی. بعد که از اینجا رفتیم آقای شایعی اون گفتن نه من این تو ذهنم نبود، نکته دیگری در ذهنشون بود. دو تا تقریر حالا من بیان میکنم، اگه آقای شایعی هیچ کدوم نپسندید تقریر سومش رو میگه. برای اطلاق این روایت، یکی با تقریری که دیروز خدمتتون عرض کردم که من هنوز مطمئن بهش نیستم، چون به لحاظ روشی باید ببینیم این نوع قرینه سازی درسته یا نه. عرضم این بود که اگر یک وقت سوال میشد در این که یک کسی مثلا فرض کنید یک چیزی رو اومده، یه زمینی رو اومده وقف کرده، خب اینجا اگر سوال بشه که مقصودش اینه که زمین رو بکارند و بعد پولش رو بدن به فقرا، یا محصولش رو بین فقرا توزیع کنند، یا زمین رو بفروشن و با پولش بیان به فقرا کمک کنن، چی مقصود گوینده هستش کسی که وقف کرده؟ یا مقصود اینه که زمین رو بفروشن بعد پولش رو تو کار بندازن، از منافع پول استفاده کنن، چی مقصودشه؟ این مطلب اگر جواب داده بشه الوقوف به حسب ما یوقفها اهلها، میگه که خب هر جوری طرف وقف کرده، ببینه چی وقف کرده، چه جوری وقف کرده، به چه مقصودی وقف کرده. این رو در جواب اون اگر به کار ببریم که مشخص میشه که وقفی که داره انجام میشه تابع نظر واقف هست. اگه سوال بشه که آیا این وقفی که انجام شده، اینجا زمین رو وقف کردن که خود زمین موضوعیت داره که وقف شده باشه، یا منافع زمین رو اصلا وقف کردن، یا مالیت زمین رو وقف کردن، اون پولی که یعنی اون ارزش پولی که این زمین داره، که میشد هم این زمین رو بفروشن بگن که خب این زمین این جایی که هست اصلا نمیشه کاشت، نه شرایطش هست، مالیتش رو حفظ کنیم که بدیم باهاش اصلا یه چیز دیگری تهیه بکنیم، مالیت رو حفظ کنیم منافع بهتری هم بده. یه همچی مقصود هستش و چه چیزی الان موقوف هستش. خب اگر این جواب داده بشه که موقوف وقف تابع نظر واقفه، میگیم خب نگاه کنید ببینید اونی که وقف کرده چی نظرش بود و طبق همون باید عمل کردش. این نشون میده که این جمله قابلیت این که راجب موضوع اطلاق داشته باشه، که موضوعات رو بگیره، موضوعهای مختلف رو بگیره، راجب توابع وقف هم اطلاق داشته باشه رو داره. و این یه بیان برای این که ما با عنوان الوقوف بتونیم استفاده کنیم و بگیم همه وقفه ها همه جورش، من جمله وقف پول، بگیم خب بستگی، بگیم اگر گفتیم که یه کسی یه پولی رو میخواد وقف بکنه، آیا میشه یا باید حتما مثلا جنس وقف بکنه، خب این عنوان بگن که نه وقف تابع نظر واقفه، دلش خواست پول رو وقف کنه، دلش خواست جنس رو وقف کنه. با این بیان که اگر سوال راجع به این چیزها بود حضرت همین جواب رو میداد ما ازش اطلاق میفهمیدیم، بگیم که کلن این حدیث پس اطلاق داره. این یه بیان بود که من
شما باید امکان ببینید که نسبت به موضوع اطلاق داره یا نه، فقط سوال رو برید رو موضوع دیگه.
آره آره، اصلا روشش اینه که سوال رو موضوع،
آیا مثلا فرض کنید پول رو هم میشود وقت کرد یا نه، حضرت در جواب بگید که البوم بحث ما رو
خب بستگی داره، ممکنه اینجوری نباشه سوال، یعنی شما سوالتون با این سوال اون جواب فایده نداشته باشه، اما
نسبت به موضوع اطلاق داره یعنی اینجوری سوال مطرح بشه.
درسته این هستش، اما ممکنه شبیهش اما دوران بین دوتا چیز باشه، حضرت هم بگه که هر فرق نمی کنه هر دوش میشه، یعنی الوقوف حسب ما حسب ما یوقف و اهلها، ممکنه در جواب از یکی چیز درست در نیاد. چرا؟ چون میخواد انگار بگه هر جور دلش خواست، در جواب از دو چیز خوب یعنی عرفی باشه این جواب. واسه همینم من تو تصویر قضیه دو چیز هی گذاشتم، اما اینکه این روش اصلا درسته یا غلطه من نسبت بهش مطمئن نیستم، باید ببینیم تو روایت های دیگه آیا این جواب میده، چی نتیجهش میشه، روشش رو نمیدونم، دیروز رو به ذهنم رسیده. آقای شایعه پیشنهاد روششون چیز دیگری بود، با تقریری که حالا من میکنم شاید بازم اشتباه فهمیده باشم منظورشون. ببینید این جمله همونجوری که امام درباره تقریبا این جمله مطرح کردن، یه ما یه دونه موقوف علیهم داریم، درسته؟ یه سری متعلق وقف داریم که این حالا موقوف علیهه که وقف تعلق گرفته به موقوف علیه، میگه این مالو برای اینا وقف کردن. یه سری شرایط وقف داریم، میگه اگه این کارو کردند با این خصوصیات با این شرایط این مال بهشون برسه. یه سری زمان وقف داریم، یه سری احکام وقف داریم که بفروشن و بخرن و بفروشن جایزه یا جایز نیست، تعویضش کنن یا نه. اگر این روایت رو بخوایم اینجوری معنا کنیم، بگیم اطلاق داره، بگیم روایت داره میگه احکام وقف به حسب نظر واقفه، متعلق وقف به حسب نظر واقفه، شرایط وقف به نظر نظر واقفه، اطلاق هم بخوایم بگیریم بگیم موضوع وقف هم طبق نظر واقف هستش. اینجوری خب این که هیچ کدومشو نمیشه اینجوری معنا کرد، یعنی باید چهار تا چیز در تقدیر بگیریم واسه این جمله، بگیم موضوع، متعلق، شرایط، نمیدونم زمان، همه اینا تحت نظر واقفه. اینجوری که نمیشه چیز کرد، هی تقدیر اینجوری. پس چی داره امام میفرماید؟ چیزی در تقدیر نیست در این حدیث. سرما خوردی؟ پس چی اینجا هست؟ الوقوف وقف عنوان برای مثل بقیه معاملات. ما معاملات اگه یادتون باشه میگفتیم عنوان معامله برای عقد مثلا سببیه یا عقد مسببی، کلمه بیع وضع شده و استعمال میشه در اون چیزی که قراردادی که اینا دارن مثلا به تو قبل توی که میگن، یا آن چیزی که به وسیله این به تو قبل تو حاصل میشود مسبب از این معامله رو میگن، که این که میفروشه با هم دیگه خرید و فروش میکنن، حاصلش یه نقل و انتقالی اتفاق میفته، عنوان بله مسببه. قبلا یه بار راجبش صحبت کردیم چون متعارف هم اینه که حمل میکنن بر عقد مسببی، وقتی یه معامله یه عناوین قراردادها حکمش یعنی یا وضع شده یا انصراف داره یا کثرت استعمال باعث شده که این به ذهن متبادر بشه که عقد مسببیه. خصوصیت رو عقد سبب نیست. اگر گفتن بی باید نمیدونم درش چی معلوم باشه، راجب عقد مسببی که میخواد تحقق پیدا کنه دارن صحبت میکنن، نه اون الفاظی که دارید شما قرار دادی که بودن. حالا این عقد مسببی وقفم میگی منظور وقف، وقف مسببیه، یعنی وقفی که تحقق پیدا میخواهد بکند. خب طبعا این وقف موضوع داره، متعلق داره، یه شرایطی داره، ارزم با یه زمان و محدوده زمانی داره. این وقف که میشود یک وقف مسببی تحت نفوذ واقفه. این وقف که میخواد تحقق پیدا کنه بستگی داره واقف چجوری بخواد اینو تحققش بده، اما از موضوع، احکام، متعلقات و شرایطش. این بیان رو آقای شایعی داشتن اگه اشتباه نکنم که میگن ما هم اینجوری ازش میفهمیم از روایت که این وقف تحت سلطنت و نفوذ و تابع نظر واقفه. با این بیانم اطلاق میگیریم. این بیان با بیان قبلی که من عرض کردم که به قرینه این که اگر سوال بود اطلاق میگیریم، این دیگه اون مشکلات رو نداره. این خیلی متعارف نحوه اطلاقگیری از این روایته. بنابراین با این بیان عرضم به حضورتون که یا اون یکی بیان هرچی هست، در مسئله به نظر ما میاد که اطلاق وجود داره. بنابراین این مسئله
روایات دیگه
ناسازگار، روایاتی نداریم در مسئله که بگیم وقف پول نه، وقف پول رو یا خصوصیتی داشته باشه یا اینا نداریم، روایت که نداریم که ناسازگار باشه. این اطلاقش میگه سازگاره.
از بله از
یک
روایات وقف
شهرت نه روایت نه
نه از مجموعه روایات وقف نمیتونیم استفاده بکنیم که وقف باید چیزی باشه یه قابلیت بقا داشته باشه.
نه و همین رو نمیشه توش، واسه همین هم کسی تو بحث قابلیت بقا
وقف کردم این رو ابدی یاد میدونم.
خب همین ها دیگه، همین ها محل دعوا شده دیگه که آقای موقت هم وقت صحیح ابدیشن، یعنی از صریح موقت
واسه از هر چی بود، یعنی چه بپذیری موقت و غیر موقت رو میخوام بگم که بازم پول اینطور نیست، یعنی این قابلیت رو نداره که حتی مثل وقف موقت باشه. یعنی وقف
در صورت روایت که نداریم در مسئله،
یعنی اصلا ناسازگار با موضوعات دیگر وقف.
نه آخه نداریم دیگه، اگه یه چیزی باشه، حالا شما اگه حوصله داشتی یه تورق کن، شاید نکته‌ای به ذهنت رسید بگی خوبه. استدلال بعدی راجع به خب این که وقف طبق نیت واقف هست، خب به واسطه همین روایت هست. این که آریه طبق نیت معیر و مستعار با مستعار نه مستعیر باشه، مستعیر باشه نه آره مستعیر باشه، ای میگم خدای یه گیری داره. مستعار همون جنسیه که آریه گرفته داده میشه، مستعیر طبق نیت اونها تحقق پیدا کنه دلیل خاصی نداریم. اطلاقی تو آریه از این نظر نداریم که هر چیزی آریه بود صحیحه. اما به تبع بحث وقف که این شرط بین وقف و اجاره و آریه همه فقها ها اومدن اینا رو به هم مرتبط کردن، این ارتکاز که مسئله اگر در وقف چیزی جایز باشه در آریه هم بتواند جایز باشه این وجود داره، چون هر ستا رو با یه شرط اومدن گفتن چیزی میشود وقف بشه که مال ثابت باشه از منافعش بتونید استفاده کنید. اگر ما با اطلاق اومدیم گفتیم در وقف مشکلی نداره، به طور عادیش باید در اون یکیام مشکلی نداشته باشه که با نیت طرفین میخوان یه قراردادی بین خودشون ببندن. استدلال بعدی واسه وقف پول مطرح شده که وقف پول آقا یه کار عقلایی هست و شارع هم وقف رو به عنوان یک امر عقلایی امضا کرده، نیومده واسه وقف یه بساط جدیدی به عنوان ابتکار خودش وقف رو جعل کرده باشه. شارع وقتی یه امر عقلایی بود، خب حالا وقف پول، وقف کلیتش عقلاییه، وقف پول هم یه امر عقلایی، هیچ اشکال نداره، پس میگیم وقف پول جایزه. همین بیان رو در بحث چیز هم ممکنه بکنیم، در آریه هم همین بیان رو بریم بگیم که آقا آریه شارع نیومده یه چیزی جدیدی تحت عنوان قرارداد آریه خلق کنه، همون چیزی که اتفاق می افتاده بین عرف همون رو امضا کرده. خب هر چیزی در این شرایط عقلایی بود آریهش جایزه، اگه عقلایی نبودش نیستش، آریه تحقق پیدا نمی کنه. این بیان بیانیه که تو اونجا قابلیت داره. صاحب این کتاب، این مقاله‌ای که عرض کردیم، آقای طباطبایی یا صادق طباطبایی، در بررسی فقهی وقف پول ایشون سه تا جواب تقریبا داده. گفته وقف اولا امضایی هست، ما قبول داریم، ولی شارع یه قید و قیودی براش گذاشته، اینجوری نیست که هرچی عقلایی بود و عقلا در وقف اعمال میکردن شارع هم امضاش کرده باشه الان نحوه کلی. این اولا. دوما حالا بگیم یا زمیمه اولا، ما دلیل داریم که این موضوع رو
قلعایی بوده، این نیست که وقف اگر به خاطر خدا نماشه که وقف باطله که
خب باشه،
قلعایی بوده یعنی صرف نظر از خدا بادی امر
تو ماهیت و حقیقتش که فهم نداره، شرط کرده گفته بقیه میگفته یارو من وقف میکنم واسه خاطر عرضم به حضورتون که حالا با فرض این که قربت شرط باشه، حالا با فرض این که صحیح باشه، با فرض قربت صحیح باشه، میدونم میگه خب همین میشه دیگه، میشه بعضی قید و قیودا زده، فرض کنین باشه قصد قربت بخواد اصلا، خب همین میشه دیگه، میگه همون چیزی که بقیه وقت میکرده. چرا دیگه؟ میگه اصلا اصل وقت یه کاری که همه داشتن انجام میدادن واسه پرستشگاهاشون انجام میدادن، اون یکی واسه بت انجام میداده، اون یکی واسه شاره اومده قیطره بگه واسه خدا، مثل اینکه شما بگه قسم خوردن این کار اسلام. خب قسم خوردن یه چیزیه که اوغلایی همه ادیان و ملل هم دارن، حالا با هر چیزی ممکنه قسم بخورن، اسلام اومده گفته اینجوری باید قسم بخورید. اصل قسم خوردن که به عنوان یه امر اوغلایی امضا شده و پذیرفته شده، اینم از اون قبیل. دوم این که ما یه امر اوغلایی که دارید میگید یعنی سیره اوغلاست که به این کار وقف میکردن و عمل میکردن و این سیره وقتی حجته که رد نشده باشه و این سیره رد شده. چرا؟ چون اجماع داریم که در وقف باید یک چیزی عینی باشه که باقی میماند، پس این سیره توسط اجماع که کاشف از رأی معصومه این سیره رد شده. این هم اشکال دوم. نه ماشین نیست،
نه از زمان مروریان تو زنده هستی
پنجره رو یه دقیقه نگر داده،
نه توفی من
چرا
نه بیان
چرا یه ذره رو تأثیر داشت؟ سومی مطلب هم میگه اصلا ما سیره ای نداریم به این که وقف پول صحیح باشه. کلن مالکیه و اکثر حنفیه قائل شدند به این که وقف پول صحیحه و درسته، بقیه ملل اسلام هم که قبول نداشتن. یه مقاله یه مفصل اقوال رو در آورده و اهل سنت رو گفتن فقط وقف پول صحیح نیست دیگه. بنابراین سیره ای نداریم که حالا بخوایم تمسک کنیم به سیره و امضای اشاره یا همچین چیزی هم نداریم. البته اون چیزی که میگه سیره داریم و قائل هستن و اینا وقف همون بحث طلا و نقره به عنوان سکه طلا و نقره، اونم برای تزیین و اینهاست، اون محل اختلاف بوده. و الا این بحثی که ما داریم که وقف سکه طلا و نقره برای اینکه مثلا به مضاربه بگذارن یا قرض بدن یا همچین چیزی اصلا مورد بحث نبوده. پس این بیان آخر اصلا ربطی به موضوع بحث ما نداره. مدعا وقف پول اعتبار عقلایی نه در دوره معصومین وقف پول اعتبار عقلایی بوده، نه، داره میگه الان وقف پول یک امر عقلایی است. اصل وقف که شارع امضا کرده به عنوان یک امر عقلایی امضا کرده، خصوصیاتش در طول زمان ممکنه تغییر کرده باشه و تغییر بکنه. پول به عنوان یه امر عقلایی الان این وقت، بله تو زمان معصومی تو ذهن مردم شاید نبوده، همون یه زفر تو ذهنش بوده، شیوعی پیدا نکرده، اعتبار عقلایی پیدا نکرده که اینجوری اموال رو وقف کنن. با یه نفرم که مسئله شیوع پیدا نمیکنه، عقلایی نمیشه. اما یواش یواش امروزه یه امر عقلایی شده، سر تا سر دنیا هم دارن این کارو میکنن. وقتی وقف یه امر عقلایی شاره به عنوان یه امر عقلایی که قید و قیود زده، از اون طرف امروزم شده امر عقلایی، همین مقدار برای صحتش کافیه. این بیان قابلیت جریان در آریرم داره. کسی مدعی شه بگه آریه یه امر عقلایی بوده، شارع هم اتکا کرده بر یک امر عقلایی آریه امضا شده، اما قید و قیودش خب ممکنه یه وقتی قید و قیودم زده باشه، اون وقت آریه پول عقلایی نبوده. امروزه با توجه به بحث وقف پول و توجه به اینکه از منافع پول اینجوری هم میشه استفاده کرد، سکه رو تو ذهنشون بوده منفعتش به اینه که رو لباس تزیین کنن مثلا، ولی پول و اسکناس واسه این کار نیست، این رو میشه از منافعش استفاده کرد. خب اگه عقلایی شده باشه که با قرض زونه، همین امروز هم ممکنه کسی بگه نه از پول یه منافعی هم میشه بدون از بین رفتنش، همین که یه جا بذارن نشون بدن ما اینقدر پول داریم خودش اهمیت داره، ولی اینا منافع چیز نیست، مقصوده نیست. اما پول برای قرض دادن یه منفعت مقصوده مهمیه در پول یا برای مضاربه. خیلی خب، این میگیم که قابلیت این کارو داره، عقلایی هم هست. این نحوه استدلال در آریم قابلیت جریان داره. مطلب بعدی که بحث مهمی هم هست دیگه، اجماعی هم نداریم تو آریه، ما چنین اجماعی نداریم، گفتیم از زمان شرایط شروع شده. تو وقف هم اجماعون ما برمیگردیم تو شیخ طوسیه. خب ما میگیم آره اصلا بنابراین که اجماع داشته باشیم، اون چیزی که اونها مطرح کردن تو مجمعین اصلا مربوط به وقف پولی که امروز ما داریم مطرح میکنیم نیست. اون چیزی که تو ذهنشون بوده محل تردید و اختلاف بوده اینه که پول رو یا باید خرجش کنی
مورد
وقفه،
باید قابلیت بقا داشته باشه.
نه آها، نه
از منافع استفاده بشن این با
در وقت نه داره میگه اینجوری اجماع داری
بر
بطلان برای این که درهم و دینار وقف نمی شود و اگر بخواد برای چیز برای اینکه ازش استفاده کنیم یا اجماع. آها شما میگه اون اجماع رو در نظر بگیریم که باید این باشه، آره این باقی باشه برای اینکه منفعت ببره یا همچین چیزی. اون اشکالش فقط همینه که ما قبل شیخ طوسی مسئله اصلا مهمن نبوده تو از اون چیزایی که شیخ طوسی
همه اجماع همطوره
نه چلا یه سری چیزایی از قبل هست از شیخ طوسی به بعد مطرح شده به همین معنا که وقف مال اینه که باید نگه دارند از منافعش استفاده بشه، چون اینو تو ماهیت وقف در نظر گرفته شده. درست؟ خب این نگه دارن اما این که اینم باید باشه خیلی مسئله تو خود اصل وقفش معلوم نیست. چرا؟
باید نگهش داشتیم باید اینش باقی باشه دیگه.
میدونم آنچه که وقت میشه باید نگهداری بشه.
خب یه پولی طوری
کیا میان مالیت رو مطرح میکنن؟ یه دل این مسئله مطرح اینجوری میشه یا آقا مالیت رو نگه داری از منافعش استفاده کنی، آیا تحبیس ال... چون اینجوری معنا شده وقت تحبیس العین و تسویل المنافع یا تحبیس الاصل و تسویل المنافع. اصل آنچه که موقوف علیه است آن را نگه دار از منافعش استفاده. درست؟ پول برای قرار تو مضاربه در معرض خطر قرار میگیره خودش که بس جدا، اما در قرضی که همراه با رهن باشه در ازاش رهن بگیری سوخت نداره به قول معروف. اصل رو نگه داشتی. اینایی که اومدن مالیت رو میخوان مطرح کنن که حالا میپردازن اینا میخوان بگن خب مالیت درسته این نیست، ولی خب از کجا ما اصلا باید این باشه؟ مالیت اصل مالیت رو حفظ میکنید، وقف میکنیم اصل مالیت رو حفظ کنید، ما با... چیز اضافهش رو منفعت رو اضافه کنید. خب و ما اجماعی که داریم تحت همون یه ارتکازیه که تو ذهن فقها همون تصوری که داشتن صورت مسئله به درستی مطرح نبوده که بخوان راجع بهش اظهار نظر کنن و ناظر بهش بوده. اونی که بوده اینه که این باید باقی بمونه. خب اگر اعیان باقی نمیمونه مصرفش مثل سبزیجات معقولات نمیدونم اینا منافع دیگه هم که منافع مقصوده متعارفه نیستش که بگیم منافع دیگه اینا چون باقی نمیمونه وقفش جایز نیست.
چون در اون محبه
نداریم یه همچین چیزی به این صورت یه چیزی یه ارتکازی هست همونم از رو هم بیان کردن چرا دیگه معقولات چرا چون میگن اصلا داری میخوریش از بینش بگری پولو نمیخوری از بین ببری. آقا بانکو مگه سوخت میده یا یارو تاجری که نمیخواد
حواسش بانک نیست
میگم
پولو درست
کنه میدونم پولشو از بین نمیبره. شما یه جایی به یه نفری قرض میدی میگی آقا پول تو انداختی دور پول تو اصلا از بین برد. چرا؟ چون احتمال بازپرداخت یارو کم. به یکی هم قرض میدی چون رهنگلی هیچ مشکلی نداره پولشو از بین نبرد و قرض داده به یکی دیگه. اینجوریه. این نیستش که حتما با استفاده از منافع پول همراه باشه با از بین بردن و استهلاکش. سیب و تازه هلاک میشه پول هلاک هم نمیشه. پول از این دست میره به دست نفر بعدی هلاک هم نمیشه از ملک یارو خارج میشه. خب مطلب بعدی اینه که گفتن وقف
پول اشکال عملش کلن اصلا درست است که این که سلمنگیز در حد و حدود شاره بودش رو باشه برای همه امیزایی دلیلش این تو همه میشه دوباره.
بله دیگه، اونم اصل قضیهش نمیشه. یعنی اگر قرار باشه شارع امضا کرده باشه وقف رو به عنوان یه امر عقلایی، خب هر جا قید زده باشه به همون عمل میشه هر جا قید زده. این میگه قید زده عقیده. خب بحث بعدی اون وقف مالیته. گفتن وقف پول، وقف خود این اسکناس ها که نیستش که، مالیت پول هست که داره وقف میشه. ما با اطلاقات و اطلاقاتی که وجود داره هم در وقف اطلاقات داریم، مثل همینی که گفتیم، هم عفو بالعقود و امثال ذلک، با اونها میتونیم این مسئله رو تصحیح کنیم، بگیم اگر کسی مالیت مال رو وقف کرد، این وقفش صحیحه. هم الوقوف به ما میگه، هم عفو بالعقود به ما میگه، تجارت ننتراز به ما میگه، حالا تجارت هم نباشه عفو بالعقود میگه، چون وقف هم بالاخره یه نوع عقد محسوب بشه طبق نظری که وجود داره. در ملحقات، جناب سید در ملحقات عرفه اینجوری فرموده، عبارت رو ببینید، تکمله عرفه که پریشب پریروز دادم خدمتتون، مربوط به وقف پول اون بالا نوشته شده، اولش روایت صفار، مکاتبه صفار هست، بعد میاد میگه تکمله عرفه جلد 1264 مسئله 64
46
مسئله 46 اذا وقف مالیت عین ابدا، اگه کسی اومد مالیت یه عین، گفت این خونه رو من مالیتش رو میخوام وقف کنم، یمکن ان یقال انه و ان لم یکن من الوقف المستلح، اگرچه این وقف مستلح نیست، الا ان مقتضی العمومات العامه صحت، مقتضای عمومات عامه اینه که این صحیح است. اوفو بالعقود میگه این صحیحه این کار و
مالیت رو وقف کنه
و نمنع حصر المعاملات فی المتداولات. ما قبول نداریم که اوفو بالعقود فقط راجع به همون چیزهایی که در دوره ائمه متداول بوده نظر میده و میگه وفا کنید. بل الاقوا صحت و کل معاملت اغلائیه لم یمنع عنها الشارع، همش رو صحیحه.
این چه ربطی داره موضوع ما؟ موضوع ما وقفه، منطقه ما توی مصادیق وقف داریم یه مصداق نادر رو عقص میکنیم. این چه ربطی داره که حس معاملات در متداولاته؟ بله، اگر وقف نبود یه معامله دیگری بود که در زمان شارع
در عفو بالعقود دو جور در عفو بالعقود دو جور نظر هست. یکی این که عفو بالعقود داره میگه اصناف مختلف عقد شارع میگه بهش وفا کنید، صحیح هست. انگار عفو بالعقود اگه بگه اگر میگفت العقود صحیح هم کل العقود صحیحون، ازش اینجوری برداشت کنیم، یعنی بی صحیحه، اجاره صحیحه، نکاح صحیحه، اینجوری اصناف رو داره میگه. بنابراین به قول شما به جزئیات چه ربطی داره؟ حالا تو نکاح درسته گفته، نگفته کل نکاح صحیحون، گفته کل عقود صحیح، یعنی من این عقود متعارفی که در جامعه انواع و اقسام داره من دارم میگم صحیح. اما اگر عفو بالعقود داره میگه به ما که النکاح العقود و صحیحون، داره میگه تک تک قراردادهایی که مردم دارن با هم میبندند، که البته اون قراردادهایی که الان متعارفه دارند با مردم با هم دیگه میبندند، من تک تک اونها رو دارم تصحیح میکنم، اون وقت به جزئیات پرداخته. در عفو بالعقود این دو نظر کاملا وجود داره. چرا؟ چون همین جوری که گفتم عفو بالعقود و یدل علی صحه، انگار داره میگه العقود صحیح. اما عفو بالعقود مقدمه بر صحت، صحت ازش گفتیم انتظار میشه، نهایتش اینه که دلالت بر صحت به نوعی داره، ولی مفادش اینه که شما به قراردادی که میبندید پایبند باشید. نوع قرارداد که قراردادی که من میبندم الان نحوه کلیشو که نیستش که، مصداق یه عنوانی هست بله، ولی قراردادی که من دارم میبندم یه قرارداد جزئی خاصه. عرف و بلاغت ناظر به تک تک قراردادهایی که آدم ها دارن میبندن، بعد ما ازش میفهمیم پس این قراردادها صحیحه، به دنبالش میفهمیم وقتی این جزئیات صحیح بود تحت یه عنوانی هم واقع شده، معلوم میشه اون عنوان رو چاره صحیح دونسته، چون مسیر از این طرف هستش نمیشه اونجور معنا کرد اوفو بالعقود رو به معنای این بگیریم که صرفا راجع به اصناف داره حرف میزنه. به نظرم یه همچین کاری درست نیست. این حالا واسه همین میگه، ما میگیم همه قراردادهایی که وجود داره جزئیاتش، حتی این طبقه اگه شاره من کرده باشه بسم الله، اگه نکرده باشه ما به عمومات توجه کنید. سیه عموماتی که داره میگه عمومات وقف رو نمیگه، چون میگه اصلا این وقف صدق نمی کنه اصطلاحا برش، این کار اصطلاحا نمیخواد به وقوف تمسک کنه انگار. بعد سید پس یک به عمومات تمسک کرده، ثانیاً به یه چیز دیگه تمسک کرده، فکما تسهل وصیه به ابقاء مقدار من مالهی ابدا و صرف منافعهی فی مصارف معینه مع رخصفی تبدیلهی به ما هو اصله فکذا لا مانع منه فی المنجز به مثل الوقف علم نحو المذکور و این لم یکن من الوقف المصطلح. تکرار میکنه میگه آقا اگه کسی وصیت کرده بود گفتش که من آقا مال من رو قرار بدید فلان، مال رو قرار بدید فلان کار رو چیز رو قرار بدید واسه خاطر این که منافعش رو در کار خیر استفاده بکنید، اینو تا ابد این مال رو نگه دارید و میتونیدم تبدیلش کنید به چیزی که اصله باشه، این معناش اینه که مالیت این مالو داره وقف میکنه که بره یه چیز دیگری میشود تصریح کنه، میشه جا به جاش کرد، خیلی قید به این نداشته باشید و اگه دیدید شرایط بهتری وجود داره میشود جا به جاش کردش این کارو بکنه، یا اگه کسی همچین حرفی رو بزنه این کسی شبهه میکنه که این وصیت نافذه، خب همه میگن خب وصیت کرده دیگه طبق وصیتش باید عمل کرد، وصیت هم اینجور معنا داره، مالیت رو وصیت میکنه، وصیت یه چیزی شبیه هست ابدا هم گفته حالا باشد حالا این نداره میگه این در وصیت مرده مرده دیگه حتما اختیار مال دست
اما مال منتصر به شماست،
نه دیگه
اما در وقت منتصر به خداست،
نه دیگه چه به ورثه که نرسیده، مال این آقام که مرده دست ورثه هم که نیستش، مثلا
بالاخره میگن آقا این ثلث این آقاست، ثلث اموال این آقاست، لهو مایشا هر چه تصرف خواهد
خیلی خوب اینم اینجوری تصرف
کرده
آقا یه چیزم همینو میگه، میگه در وصیت صرفا اینه که این وصیت معلق به موته، میتونه وصیت کنه معلق به موته، منجزش داره همین الان وقت میکنه میگه آقا من این خونم رو گذاشتم، من این پاساژ رو دارم میدم از منافعش استفاده بشه و میشه این آقا رو هم متولی میشه، اگر مصلحت دونستی چیز دیگری بود که منافع دیگری بهتر از این بیشتر منافعش در می اومد که استفاده واسه بقرار اختیار با خودت، اون که چه ای بیداره یه همچین کاری هی جا به جا کنید هر وقت هرچی بهتر می شد انجام بدید که از منافعش استفاده، میگه خب اینم میشه هیچ فرقی با هم نداره. سید اومده وقف مالیت رو گفته سید، حالا استدلال رو همینه که سیدم گفته وقف مالیت صحیح.